اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله، بله، یک نمونه مثال بزنید از رجال یا از مسائل علوم عربی که کبرا واقع بشه در قیاس استنباط. نه ببینید، نه کبرا نیست، مبادیه. ببینید یه مبادی ما داریم برای علوم، مثلا ارزم به علوم عربیت از مبادیه، یا در علم حدیث یا در علم رجال، اینها از مبادیه علم فقه. توجه فرمودید؟ یعنی ما اگر فقهمون مبتنی شده بر روایات، این روایات حدیث شناسی داره، اسانید شناسی داره، رجال داره، اینا مبادیه. اینکه کبرا واقع بشه در قیاس استنباط، توجه بفرمایید، یعنی ما در مقام استنباط از ادله، استنباط حکم از ادله تکیه کنیم روش. اینم ما عرض کردیم فقط این چیزی کبرا واقع میشه که اتصاف پیدا بکنه به حجت، الحجت و فلفق. هر کجا شما دیدی چیزی الحجت و فلفق هست، ما یستدل بهی فلفق هست، این کارش تمام، این جزء کبرا هست برای قیاس استنباط، غیر این نیست. عنایت فرمودید؟ ببینید راوی که ضعیف باشه، اونی که میخواد حجت بشه از کار میندازه. کبرا در قیاس استنباط واقع نمیشه مولای. ببینید شما اینجا اگر آمدید این راوی قوی بود، خیلی خوب روایت رو حجت میکنه، وقتی حجت شد اون روایتش کبرا واقع میشه در قیاس استنباط. شما در مباحث ظهورات جلد اول اصول همه مباحث ظهورات مطلق مقید امثال اینها درست شد، اینها یک چیز فقط در اینجا عبارت است از اصالت و ظهور حجتون. توجه فرمودید؟ حجت عقلایی هم هست. ما در اصول خب خیلی از حجج ما عقلایی است، خیلی از حجج ما عقلی است، اینجا اصالت و ظهور حجتون، این کبرا واقع میشه در قیاس استنباط. ولذا اشکال میکنن که مباحث الفاظ خودش کبرا نیست، نتیجهش اصالت و ظهور درست میکنه، که ما بحث مفصل داشتیم، نتیجه مسائل لفظی اصالت و ظهور درست میکنه، این کبرا واقع میشه برای قیاس استنباط. اینجا هم هر چیزی، ما هیچ این و اون نمی کنیم، هر چیزی که میتواند حجت واقع شود در فقه، این کبرا واقع میشه در قیاس استنباط، استنادش میکنیم. ما نظریه مرحوم آخوند رضوان الله علیه رو در اینجا عرض کردیم که از مقومات استصحاب عبارت است از وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. نکته اصلی اینجا که باید مورد نظر باشه و مورد نظر بمانه تا آخر این است که در وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه تکیه مرحوم آخوند و دیگران، آخوند خصوصیت نداره، دیگران هم همین رو میگن، وقتی که ما میایم و میگیم استصحاب یعنی ابقاء یقین سابق به قول شیخ رضوان الله علیه، این استصحاب وقتی میگیم باید صدق کند که این حالت مشکوک بقاء همون یقینه، اونی که ما در شک میکنیم بقاء نفس یقینی است که برامون حاصل شده، اینو باید احراز بکنیم. نمیشه در استصحاب که این بقا، این مشکوک ما بقا یقین دیگری باشه، بقا همون یقینی باشه که برامون حاصل شده، این یک معیاره. بنابراین وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه این همچین یک کمی قلم به سلم بست، وحدت قضیته مراد این است که دقیقاً این بقا بخوره به اون چیزی که یقین بابش خورده. یقین حالت نفسانی است برای انسان، شک هم حالت نفسانی است، این یقین رو به چیزی پیدا کرده، سواء اون اینکه حکم باشه یا موضوع باشه. شکی که بعدن برای همین نفس حاصل میشه، این حالت نفسانی، این شک به بقای همون یقین حاصل شده بخوره، نه به جای دیگری. این رو میگیم، اسمش رو میگذاریم به اصطلاح وحدت قضیته. این به اصطلاح این یک نکته است که باید محط نظر باشه اینجا. نکته دوم، این بقایی که ما در اینجا صحبتش رو میکنیم، چون ارکان استصحاب یقینه و شکه و این بقایی که اینجا تصویر میکنیم و وحدت قضیته، این همون جور که گفتیم، این بقایی که تصویر میکنیم، مرحوم آخوند و دیگر اعلام میفرمایند این بقا اندل عرفه نه اندل عقل. ممکنه با دقت عقلی اگر نگاه بکنیم اینجا بقا صدق نکنه. حالا میایم در بحث‌های بعدی میگیم بقا نیست، اینجا موضوع جدیدی پیدا شده، اما عرف اینها رو موضوع واحد میبینه. بقایی که ما میگیم بقاء عرفیست. استدلالم اینجا ذکر میکنن، اما استدلالمون اینه، این احکام به عرف نازل شده و در اینجا استصحاب هم عرف باید این بقا رو ببینه. اگر عرف این بقا رو دید که بقا یقین سابقه، اندهو این حالت مشکوک بقا اون لئون یقین بود، اینجا استصحاب جاری میشه. اما اگر عرف بقا ندید، اینجا استصحاب جاری نمیشه. ما در اینجا بقا رو با دقت عقلیه نمیخوایم، با اون دقتی که عقل داره که در اینجا واقعا موضوع باقی نیست، این رو نمیخوایم. عرف باقی ببینه، ما همین برامون کفایت میکنه. این دو معیار رو ما در اینجا در نظر داشته باشیم، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، بر این دو اساس، بر این دو مبنا. این دو مبنا عیناً، حالا ملاحظه خواهید فرمود، تکرار میشه در اینجا در بحث استصحاب. بعد از این مقاله ایشون وارد میشن در واقع در همین معنا که تفاوتی هم میکنه، بحثی که آخون مطرح میکنه از نظر طراحی با بحثی که اعلام شاگردای آخون مطرح کردن، مرحوم نائینی، مرحوم آغازی ها، مرحوم آقای خویی، تا عصر ما به اصطلاح. مرحوم آخون در اینجا میاد قبل از ادله استصحاب، این وحدت قضیه متیقنه و قضیه ارزم بوز مشکوکه رو مطرح میکنه. وقتی مطرح میکنه، بعد میپردازد به تصویر این بقا و تصویر وحدت قضیتین در مواردی که استصحاب در جاری میشه. مواردی که استصحاب در جاری میشه یا موضوع خارجیه یا حکم شرعیه، و در احکام شرعیه یا احکام شرعیه‌ای هست که مستندش نصوصه، یا احکام شرعیه‌ای هست که مستندش حکم عقله. ولذا آخوند میپردازه که در اینجا ما بیایم وحدت قضیتین رو بررسی کنیم. وحدت قضیتین در موضوعات خارجی چجوریه؟ وحدت قضیتین در احکام شرعیه چجوریه؟ و بعد در احکام شرعیه هم باز در دو سو، نصوص باشه منشأ این حکم شرعی یا حکم عقل باشه، و اشکالاتی که در این مقام هست مطرح میکنه. عمده اشکالاتی هم که آخوند اینجا مطرح میکنه در احکامه. در موضوعات ایشون خیلی وارد نمیشه اینجا، بحث رو میبره در تنبیهات که او رو بعد به اصطلاح ما میایم و عرض میکنیم. حالا این تصویری است که مرحوم آخوند در بحثش داره. اعلام در اینجا، خود شیخ هم یکی از این هاست که اینجا به جای این مطلب میپردازن به تقسیمات استصحاب. میگن استصحاب تقسیم میشه به لحاظ جریانش در حکم شرعی یا جریانش در موضوع خارجی، یا به لحاظ منشأ شک، به لحاظ منشأ یقین. تقسیم استصحاب اینجا مطرح کردن. ما در اینجا نظر مبارک مرحوم آخوند این خوبه که ما اگر بخوایم بحث تقسیم استصحاب رو بکنیم، حق این بود که تقسیم استصحاب رو ببریم بعداً در تنبیهات بحث بکنیم. اینجا ما فعلا مفهوم اصل استصحاب رو باید تصویر بکنیم و براش دلیل بیاریم. اما آخوند با تصویری که کرده، این از لحاظ فصل بندی علمی خیلی قوی تره. چرا؟ برای که آخوند آمده و میفرماید توجه داشته باشید در مفهوم استصحاب به نظر مبارکه ایشون سه تا رکن داریم. رکن اول یقینه، رکن دوم شکه، رکن سوم وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. وقتی به وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه میرسه، اون وقت ایشون میفرماید حالا بیایم این وحدت رو تصویر کنیم که در موارد استصحاب این وحدت چجوریه، در موضوعات چجوره، در احکام چجوره. ولذا این بحث آخون لازم نیست بره تو تنبیهات ذکر بشه، اینجاش همینجاست. منتها مرحوم آخون به این التزام عمل نکرده. مثلا الان اولین بحثی که ما وارد بشیم بعد از بحث وحدت قضیتین، جریان استصحاب هست و تصویر وحدت در موضوعات خارجی. مرحوم آخون در اینجا در متن کفایه می‌فرماید اما موضوعات الخارجیه، حالا لا اشکال فیها فل جمله، حالا عبارت تقریبا همین لا قبار فیه فل جمله، لا قبار تعبیر داره فل جمله، همین رو ایشون میفرماید و رد میشه. البته مرحوم آخون بعدن عرضم به حضورتون که در تنبیهات که حالا این تنبیه چندم هست که من عرض کنم، در تنبیهات استصحاب ایشون وارد میشن که ما هم اونجا باید بحث بکنیم طبق روال مرحوم آخون. در تنبیه چهارم، حالا اینجا من چشمم درست ندید، عرضم بود تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب ایشون موضوع خارجی رو مطرح میکنه. چیزی که در اونجا مطرح میکنه مرحوم آخون که ما فعل جملهش رو قبلا یه تذکر دادیم اینجا هم عرض میکنیم، عبارت از این است که ما در اینجا موضوع رو اگر بخوایم استصحاب بکنیم، این موضوع باید موضوعی باشه که ما یقین بهش پیدا کردیم، بعد شک میکنیم در بقاء موضوع، در بقاء موضوع. درست شد؟ موضوع خارجی، من یقین دارم به حیات زید، الان شک میکنم که آیا زید هنوز زنده است، حیات داره؟ خب آثار شرعی داره، عرض کردم در اون مثال وکیل، وکیل اینجا میخواد الان بیاد معامله ای انجام بده، خب معاملهش باید نافذ باشه. اگر این آقای موکل مرده باشه وکالت باطله و این نافذ نیست این معامله، اگر زنده باشه معامله نافذه. این یقین نداره به مرگش، استصحاب میکنیم، استصحاب حیات زید رو میکنیم. ما در اینجا حیات زید الان مشکوکه، قبلا متیقن بود، اون یقین سابق رو میکشونیم تعبدن تا اینجا میگیم زید حیات دارد، اما تعبدن که نفوذ شرعی معامله رو درست بکنیم به اصطلاح. خب این مثالشه. در موضوعات مشکلی که وجود داره، یک مشکل اساسی، عبارت از این است که ما در موضوعات قاره، البته مشکل در هر دوش هست، مرحوم آخوندم حکیمه به اصطلاح، اهل فلسفه است و خیلی هم وارد میشه در بحثای معقول، اینجا این ورود رو نمی کنه. مرحوم آخوند بعدن در اون تنبیهات میفرماید موضوعات دو قسمه، موضوعات قاره و موضوعات غیر قاره. موضوعات قاره مثلا، مثال حالا اونجا مثل حیات، مثل انسان، انسان موجود قاره، خب هستش دیگه این انسان، وجود انسان قبلا یقینی بود، الان شک میکنم در بقای این انسان در این محل، استصحاب جاری میشه. در وجودات قاره مشکل ما نداریم ظاهرا، مشکلی که هست در موضوعات خارجی، در موضوعات غیر قاره است، موضوعاتی که تدریجی الوجود و تدریجی الحصول هست. مثل چی؟ مثل زمان و زمانیات. اینجا اشکال شده که شما مگر نمیگید در اینجا ما قضیه بشکوکه ما، یعنی متعلق شک ما، باید بقایی باشه که بخوره به همون یقین سابق. الان شما میخواید استصحاب لیل بکنید، استصحاب نهار بکنید، خب این موضوع اثر شرعی هم هست. الان نمیدانم که شب شده، عرضم به حضورتون که هنوز باقی استصحاب عدم فجر رو میکنیم دیگه در لیل، استصحاب لیل میکنیم در اونجا، استصحاب نهار میکنیم در روزه ماه مبارک رمضان، آیا نهار باقیه یا نهار باقی نیست. نهار یک وجود قار نیست، آناته، زمان دیگه، زمان آناته، یوجد و ینصرم، آن به آن. دیدید این ثانیه اندازها در ساعت، این یوجد و ینصرم، تازه این اینجور محاسبه کردن، این رو اون قدر محسوسش رو به ما میگن و الا خود این ثانیه هم 60 قسمتش میکنن میشه ثالثه دیگه، اون ثالثه 1/60 این ثانیه است. آن حالا یوجد و ینصره لیل اینه و زمانیات هم همین جور هستن، اون زمانیات هم باز به همین صورت هستن، وجودات متعدده پشت سر هم قرار میگیرن. از نظر دقت عقلی اینجا وقتی که ما شک میکنیم، شک در الانش میخوایم بکنیم از لیل، یقینی که داریم به نیم ساعت پیشه، به اصطلاح اون وجود نیم ساعت پیش که الان باقی نیست، اون وجود یوجد و ینصرم الان اینی که مورد شک من و متعلق شک منه، وجود اون آخر که یوجد، این که همون نیست، اینجا بقا چجور صدق میکنه؟ وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه چجور هست؟ خب این داستان، این اشکال در وجودات تدریجیه خب وجود داره، حتی در وجودات قاره هم این اشکال بنابر حرکت جوهری، عرض کردم بنابر حرکت جوهری در وجودات قاره هم این وجود داره. منتها مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرماید این اشکالی که عنوان شده است در وجودات تدریجیه، این اشکال مانع از استصحاب نمیشه. چرا؟ چون در زمان و زمانیات در امور قاره ایشون می فرماید اشکالی وجود نداره و حقم با ایشونه، از نظر عرفی اشکال وجود نداره. در امور تدریجیه زمان و زمانیات، در زمان و زمانیات درست این وجودات پشت سر هم ما در اینجا داریم، یوجد و ینصرم، لکن یه مسئله وجود داره، مادامی که تخلل عدم بین این وجودات پشت سر هم نیست، عرف حکم میکند بالبقاء. اینجا که ما میگیم یوجد و ینصرم لا محاله، این آنات لیل آنات نهار هیچ تخلل عدم بینش هست یا این آنات همینجور پشت سر هم متوالیان داره حرکت میکنه؟ این رو عرف میگه وجود واحد. عرف وجود واحد میبینه، عرف لیل میبینه، عرف آنات متعدده نمیبینه، میگه هنوز شبه، میگه هنوز روزه. و در زمانیات یعنی در حرکت کلن، حالا حرکت قطعیه، این در اینجا وجودات متعدده نمیبینه. و الا اگر ما بخوایم این وجودات متعدده رو ببینیم، این فقط به زمان و زمانیات نیست، عدالت زید هم به همین صورته، هر آنی این عدالت یوجد و ینصرم، آنات مختلفه، چون در هر آنی انسان میتونه تصمیم بگیره چکار بکنه، آنات متعدده. اما عرف در اینجا اونی که یسهل الخطب که قبلا گفتیم، ما آمدیم و گفتیم معیار برای ما در وحدت قضیت این، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، عبارت است از وحدت عرفیه، الحکم و بالبقا عرفن، عرف بقا ببینه. در این موارد مرحوم آخوند می‌فرماید چون تخلل عدم بین این وجودات تدریجیه در زمان و زمانیات وجود نداره، عرف واحد یک پارچه می‌بینه این واحد رو، بنابر این عرف تصدیق می‌کنه بقا رو در اینجا و همین برای ما کفایت می‌کنه. این اشکال رو مرحوم آخوند به این نحوه در وجودات غیر قاره عرض حل می‌کنه. البته کسانی داریم از اعلام که اینجا اشکال کردن و استصحاب رو در موضوعات غیر قاره و تدریجی که جاری نمیدانند. این اشکال دیگری هم که باز بعدن مرحوم آخوند در اون تنبیه چهارم مطرح میکنن، اشکالی است که در موضوعات مقیده ما داریم، مخصوصا اگر قید زمانی باشه. موضوع رو ما استصحاب میکنیم، اما موضوع اگر مقید بود، خود موضوع هست و قیدش. خب اینجا حالا خود موضوع درش مطلب هست، در قیدش هم مطلبه، مخصوصا اگر قید زمانی باشه. مرحوم آخوند تصویر میکنن، موارد درست میکنن و یک یک نظر میدن. ما چون مرحوم آخوند در تنبیه رابع متعرض شدن، اینجا تفصیلا وارد نمیشیم، طبق روال خود کفایه در همونجا در تنبیه چهارم بحث میکنیم. اما مرحوم آخون نظر مبارکشون در موضوعات خارجیه عبارت از این است که لا قبار فیه فل جمله. این لا قبار فیه فل جمله برای اینکه عرف در بعضی از موارد این بقا رو نمیبینه، بقا رو نمیبینه. مواردی ما اینجا ذکر کردیم که بقا از نظر عرف دیده نمیشه، مثلا استصحاب قلت که در کلمات حالا آیون مطرح میکنن، استصحاب قلت این آب قلیل بوده، آب در گذشته قلیل بود، یقین داشتم به قلت، بعدن یه مقدار آب به این اضافه شده، درست؟ مقدار آبی که اضافه شده یحتمل بلوغه الى حد الکر. الان که من میخوام دست نجسم رو تطهیر بکنم بزنم توش، شک برام حاصل میشه که آیا اون قلت ما باقیه، پس یکون و ما ان قلیلن تعبدن در حال شک، یا قلت تبدیل شده و کر شده. ما قلیل سابق داشتیم، علم داریم به قلت و کمتر از کر بودنش، بعد آبی اضافه شده، با این اضافه شک میکنم آیا این آب قلیل ما کر شد یا کر نشد. استصحاب در اینجا قلت رو میخواد ثابت بکنه، عرف در اینجا موضوع رو واحد نمیبینه، موضوع واحد نمیبینه. حالا این تدریج و قارم نداره، این مواردی است که عرف در اینجا میاد میگه موضوع باقی نیست، اونی که متیقن شما بود قلت بود، با این فعل و انفعالاتی که انجام شد و اضافه و غیر اضافه اون موضوع باقی نیست، ولذا این قابلیت استصحاب نداره، این بقا رو برای قلت نمیبینه با تغییر. عکسش هم همینجوره، استصحاب کریت ما، این آب ما کر بود، در طهارت هم خب اشکال میکنن اونجا در همین بحث طهارت، اینجا اشکال میکنن به این استصحاب، قبلا این آب ما کر بود، مقداری از این آب برداشتیم، اون وقتی که من یقین داشتم به کریت ما، یقین من اینجور بود که این ما کر بود و اضافه بر کر بود، یعنی ازید بنل کر بود، بعدن از این آب مقداری من برداشتم، حالا که برداشتم شک میکنم که آیا کریت زائل شده یا کریت زائل نشده. اینجا میگن این استصحاب جاری نمیشه، چرا؟ چون عرف بقا رو در اینجا نمیبینه، بقایی برای کریت نیست، با تغییری که در موضوع حاصل شده این بقا رو نمیبینه. یا مورد دیگر مثل کسی که عرضم به حضورتون که استطاعت مالیه اول سال داشته، استطاعت مالیه که اول سال داشته، خب مکه باید بره، منتها این اول عام که استطاعت داشت، پولی که داشت کافی بود برای حج رفتن، بعدن مجبور شد مقداری خرج کنه، نمیدانه آیا اون استطاعت باقی مونده یا باقی نمونده. عرف اینجا بقا نمیبینه برای اون استطاعت مالیه با این تصرف و امثال اینها. عرضم به حضورتون که مواردی است که عرف در اینجاها بقاء موضوع رو نمیبینه، و چون ما این معیار رو گذاشتیم که اساس وحدت قضیتین، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه عرفه، عرف باید بگه هازا بقاء للیقین السابق، اگر عرف در این تشخیص، در این تحکیمش که این بقاء همون یقین هست شکی داشت، استصحاب قابلیت جریان نداره هر کجا باشه، اینم تفاوت نمی کنه، در امور قاره باشه یا در امور تدریجیه باشه، عرف باید بقا رو ببینه. عرف در این مواردی که مثال زدیم تبدل موضوع میبینه، میگه موضوع یقین چیزی بود و موضوع شک چیز دیگری است، موضوع تغییر کرده، بقا اون موضوع قبلی نیست. این دست ما باشه، این در موضوعات خارجی بیشتر از این وارد میشیم و انشاءالله میذاریم تفصیل بحث رو و نقاش و به اصطلاح جواب از مناقشه ها که مرحوم آخوند در تنبیه رابع از تنبیهات استصحاب اونجا همراه مرحوم آخوند بحث بکنیم که دو کاره نشه اینجا. بعد مرحوم آخوند در موضوعات خارجیه فرمودن مما لا قبار علیه فی الجمله، اما در احکام شرعیه، در احکام شرعیه، خب اینجا رو بعد وارد بحث شد، یعنی مرحوم آخوندم وارد شدن، ایشون می فرماین ما این احکامی که میگیم، این احکام تارتن احکام شرعیه است که به اصطلاح حجج شرعیه دلیل این احکامه. این یه بحثه. گاهی احکامی است که حجج عقلیه دلیلش هست، اینم یه بحث دیگره. ایشون میخوان وحدت قضیته این رو اینجا تصویر بکنن. اول در احکام شرعیه وارد میشن. در احکام شرعیه یه اشکال رو آخون مطرح میکنه، منتها ما نمیتونیم اکتفا کنیم فقط به این اشکالی که مرحوم آخون مطرح کرده. اینجا بحث داریم که آیا استصحاب در احکام شرعیه جاری میشود یا جاری نمیشود. چون اینجا اعلامی مثل مرحوم آقای خویی آمدن و فرمودن استصحاب در احکام کلیه اصلا جاری نمیشه، صافشون میگه. و کسانی هستن که در حال این مذاق رو دارن، در احکام حرف دارن، اشکال دارن. چند تا اشکال ما در استصحاب احکام داریم. خصوصیت احکام این است که احکام انشاء است. انشاء از ناحیه شارعه، فعل شارعه، یعنی شارع ینشئ الحکم. این رو هم گفتیم حکم تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است. البته مرحوم آخون این مبنا را می‌فرمایند که ممکن است مصلحت در نفس الامر نباشه، فی نفس الجعل باشه. مورد نادره، اصلا مرحوم آخون بیخود مطرحش میکنه، مورد نادره. یک مورد دارن مثل قصه اسماعیل و ذبح اسماعیل رو مثال میزنن، اون مورد نادره. احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است. وقتی مصلحت ملزمه شد به حد الزام رسید، انشاء یستر من الشارع. مفسده به حد الزام رسید، الزام نهی یستر من الشارع. این انشاء شارعه. خب انشاء که صورت میگیره، این انشاء شارعه یه چیزی نیست که از بین بره. حکم یه چیزی نیست که از بین بره. شارع حکم کرد حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه صلوات الله و سلامه علیه. احکام شرعیه باقیه، این که چیز نیست. بله یک مورد نسخ داریم، یکی بدا داریم که حالا آخوندم اینجا اشاره میکنه. بدا یعنی خدا پشیمون بشه، قبلا این مصلحت رو دید، بر اساسش انشاء کرد و حکم کرد، بعد این نمیسه اون مصلحت خیلی کارآمد نیست، حکمش رو عوض کنه. بدا این یستحیل و فی شأنهی تعالی، ماها برامون اتفاق میفته. بدا تصمیم میگیریم فرداش برمیگردیم. به قول امیر المؤمنین عرفت الله به فسخ العزائم، تصمیم میگیریم فردا پشیمون میشیم. اما بدا فی حقهی مستحیل، فقط بیمان نسخ. نسخ هم به این معناست که حالا اونجور که مرحوم صاحب کفایه تصویر میکنن، نسخ به این معناست که عمد حکم تمام شده، یعنی از اول ما توجه نداشتیم، از اول عمد این حکم محدود بود، اصلا مصلحت مقتضیه این حکم محدود بود از اول، منتها این نسخ پرده برمیداره ازش. نسخ معناش اینه، نه اینکه خداوند نسخ کنه ما انشأ، ما انشأ مطلق بوده بعد پشیمون شد نسخش کرد، این هم بدا میشه. نه، نسخ اون معنا رو داره. بنابراین منهای این موارد حکم باید باقی باشه، حکم معنا نداره شک درش باشه، حکم باقیه. چیزی که حکم رو قابل استصحاب میکنه از این جهت است که این حکم معلق در هوا نیست، این حکم یتعلق به موضوع. انشاء به قول صاحب کفایه باز در وعاء انشاء، یعنی شارع وقتی انشأ الحکم یه عالمی داریم به نام عالم انشاء، مثل عالم اعتبار. در این عالم انشاء حکم میمانه و در این عالم انشاء گاهی از اوقات احکامی هست که هنوزم که هنوزه در همون عالم انشاء مونده. صاحب کفایه اشاره هایی هم داره که وقتی آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه ظهور کردن، اون احکام از عالم انشاء میاد فعلیت پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه انشاء زمانی به فعلیت تبدیل میشه که موضوع پیدا کنه. موضوع که پیدا کرد، الانشاء حکم انشائی میاد به مرتبه فعلیت میرسه. اون احکامی که صاحب کفایه میفرماید هنوز موضوع پیدا نکرده. پس ما بحثی که میکنیم همیشه در مقام انشاء نیست، در مقام ملاک. اصلا ما خبر نداریم از ملاک ها. انشاء رو هم ما خیلی خبر نداریم از عالم انشاء. انشاء اونی رو میدانیم که در ادله به دست ما رسیده، ولذا استصحاب کجا میاد؟ استصحاب نقطه جریانش در حکم اون نقطه ایست که موضوع پیدا میکنه خارجن، یعنی حکم در مقام فعلیت موضوع بحث ما میشه که ما استصحاب بتونیم بکنیم یا نکنیم، نه مقام انشاء. مقام انشاء وعاء خودش رو داره و احکام منشأ باقی هست الی یوم القیامه، قابلیت استصحاب نداره. وقتی شما یقین به بقا دارید استصحاب معنا نداره، استصحاب شک در بقا. کجا این جا این نقطه استصحاب در احکام پیدا میشه؟ در مرتبه فعلیت حکمه، یعنی حکم میاد موضوع پیدا میکنه، درست شد؟ الان که موضوع پیدا کرد، موضوع فعل و انفعالات داره، حکم فعل و انفعال نداره، اما موضوع بالا پایین و فعل و انفعال داره، ولذا موضوعی بود در اینجا من مکلف اول سال موضوع برای استطاعت حج و وجوب حج بودم، مستطیع بودم، وجوب حج آمد، متوجه هم شد. الان که گذشته بعد چند ماه، بچه‌م مریض شده، یه ذره از پولا خرج کردم، اینجا وقتی در وجوب حج علیه شک میکنم، وجوب حج از چه ناحیه است؟ از ناحیه تغییری که در موضوع حکم حاصل شده. ولذا حالا مرحوم آقای خویم در اینجا اشکال دارن که عرض میکنیم، بنابراین اون نقطه‌ای که جریان استصحاب هست باید این مرحله فعلیت باشه، ولی مرحله انشاء که انشاء ثابتات دیگه، اینا در وعاء انشاء ثابتاته، بعضیشو ما میدونیم بعضیشو نمیدونیم به اصطلاح. حالا اینجا چند تا اشکال داریم در جریان حکم. یک اشکال قبل از اینکه اشکالی که مرحوم صاحب کفایه مطرح فرمودن عرض کنیم، اشکالی مرحوم محقق عراقی طرح میکنن، اشکال خوبی است که حالا طرح بشه. اشکال ایشون این است که ما دائم داد زدیم و فریاد زدیم که جعل حکم وقتی میشه شارع میخواد حکم بکنه فی مقام الجعل. اینو در بحث جعل در جلد اول به اصطلاح اینو مطرح میکنن، مقام وضع به اصطلاح اونجا این رو میگیم وضع، حالا وضع لغت باشه، حکم هم جعلش مثل وضع لغته. باید در اینجا من موضوع رو ببینم، بعدن این لفظ رو بیارم روش بگذارم در مقام وضع. باید موضوع رو ببینم بعد حکم رو بیارم روش بگذارم، درسته؟ بنابراین فی مقام الجعل لابد من تصویر الموضوع اولا، بعد تصویر حکم، بعد جعل این حکم علا اون موضوع. ولذا موضوع مقدمه بر حکمه. آخوندم تعبیر داره گاهی از اوقات علت حکمه، حالا علت نمیشه به معنای مصطلح فلسفیش گرفت، علت حکم یعنی در رتبه مقدمه، یعنی تا موضوع تصویر نشه حکم روش نمیاد، پس لابد من تصویر الموضوع. حالا شارعی که میخواد این حکم رو جعل بکنه، ما شارع که میگیم شارع وضع خاص داره، او شارع مشرع که نیست، شارع مکون هم هست، ما بیایم در شارع عرفی حساب کنیم، در مقنن مجالس تقنینی مقنن حساب بکنیم. مقنن وقتی میخواد جعل بکنه حکم را، خب میاد موضوعش رو در نظر میگیره، موضوعی که در نظر میگیره گاهی موضوع خارجی وجود داره، گاهی موضوع خارجی وجود نداره. مثلا الان این مجلس نشسته قانون بگذاره، هنوز این قصه واقع نشده، هنوز واقع نشده، اگر مثلا فرض فرمایید زلزله ای در اینجا بیاد از چند ریشتر بیشتر باشه، این قوانین ارزم به حضورتون که باید رعایت بشه، مثلا فرض فرمایید. یا در زمان جنگ میان میگن اگر بمباران شد جایی به این نهایت رسید، این قوانین باید جاری بشه، همه از شهر برن بیرون، حکم دیگه قانونه. اما موضوع هنوز پیدا نکرده، چجور وضعش میکنن وقتی موضوع نداره؟ میگن اینجا احکام به نحو قضایای حقیقی جعل میشه، احکام شرعی نیست، در قانون هم همینجوره، یعنی موضوع خارجی لازم نیست داشته باشه، فرض وجود میکنیم، فرض وجود موضوع میشه، حکم قانون میاد روی موضوع مفروض الوجود، درست شد؟ این یک قصه. مرحوم آقازی رضوان الله علیه میفرماین فقط اینجا نیست، حتی شما قانون رو میخواید تو موضوع خارجی ببرید، مجلس نشسته قانون جعل میکنه برای سربازی، مثلا کسی که 18 سالش نمیدونم 17 سال و چند ماهش تمام شد باید بیاد بره سربازی، موضوع خارجی داره. ایشون میفرماید حکم در اینجا نمیره رو موضوع خارجی، میره رو صورت ذهنیه‌ای که از اون موضوع خارجی ما برداشت کردیم، و به تعبیر ایشون متعلق حکم همیشه صورت ذهنیه است، وجود ذهنی است نه وجود خارجی. یعنی من نگاه نمی کنم این بچه‌ای که 18 سالش تمام شده، او نه، صورت او در ذهن من میاد، چون این در ذهن است که این قانون تصویر میشه و جعل میشه، صورت ذهنی است که از این وجود خارجی در مغز من نقش میبنده، حکم رو میبرم روش. منتها مرحوم آزیای عراقی میفرماید این صورت ذهنیه تعبیری دارن، میگن صورت خارج دیده، از ایشون تعبیر میکنن صورت خارج دیده، مراد ایشون یعنی این صورت ذهنیهی که مرآتون الالخارج، خارج رو نشون میده این صورت ذهنیه، حکم میاد روی این صورت ذهنیه، این حرف ایشون. حالا وقت گذشت، من فقط یک ادعای اولیشون رو عرض کنم. ایشون میفرمایند که چه اون جایی که ما میایم در موضوع فرض وجود موضوع میکنیم، چه این جایی که صورت ذهنی خارج دیده متعلق حکم ماست، در هر دو مورد موضوع همیشه برای حکم صورت ذهنیه است، صورت ذهنی جزئیه. ما در حال یقینمون خب همین صورت ذهنیه رو داریم، این جزئیه. در قضیه مشکوکه وقتی من شک میکنم در بقای حکم بر این موضوع، دوباره من میام صورت ذهنیه برای موضوع درست میکنم. ذهن ما هر صورت ذهنیه‌ای که درست میکنه، ولو صورت ذهنیه واحد باشه، هر تصویری که از اشیاء میکنه، این جزئی خارجیه، جزئی خارجی قابلیت بقا نداره. صورت ذهنیه‌ای که در زمان یقین شما داشتید، این تمام شد رفت، الان در وقت شک صورتون اخرى موجود دیگریست، بقا اینجا معنا نداره، در موضوعات بقا معنا نداره. ولذا شما چجور میخواید بیاید استصحاب رو در احکام شرعی جاری کنید؟ بقای اینجا وجود نداره. وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در اینجا نیست. این اشکالیست که اینجا هست. حالا فکر کنید تا فردا. السلام علیکم.